بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با بحث اطعمه و اشربه و مسائل مستحدثه‌ای که در این بحث وجود داره، مباحثی رو مطرح کردیم. یکی از مباحث این بود که حیوانات دریایی چه مقدارشون حلالند اکلشون و چه مقدار حرامند. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که حیوانات دریایی فقط ماهی و طیر، پرندگان دریایی و ماهی، اینها حلال گوشتند و باقی دیگه حرام هستند. خب شما در مقام اجتهاد میخواهید مدارک این حکم رو بفهمید که دلایلشون چیه بر این مدعا و آیا اصولا این فتوا به نظر شما مورد قبوله یا مورد قبول نیست. خب اصل اولی که در بحث حیوانات دریایی هست چیست؟ ما در سابق اشاره کردیم، آیه شریفه می‌فرماید اوهلو لکم صید البحر و طعامه. خب این سوره مائده آیه 96 می فرماید اوهل لکم صید البحر و طعام. شما برداشتتون چیه؟ صید البحر هر چیزی که از دریا گرفته بشه حلاله. آیه دیگر و هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. خداوند بزرگ مسخر کرده بر شما دریا رو، در اختیار شما قرار داده. هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، تا گوشت تازه شما استفاده کنید. از این آیات استفاده می شود که اون چه در دریا هست حلاله، مگر استثنائی شما پیدا کنید در روایات بگیم خب این استثناء شده، و الا قاعده کلی در رابطه با دریا اینه اوهل لکم صید البحر و طعامه. این مائده آیه 96. آیه دیگر هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، که سوره نحل آیه 14. پس شما دنبال حلیت نباشید، حلیت ثابته، حرمت دلیل میخواد. اگر شما بخواید بگید هازا حرامون حیوانات دریایی، باید دلیل بیارید، و الا آیه قرآن میگه همش حلاله. خب این پس چرا بعضی ها آمدن گفتن که فقط ماهی حلاله و غیر از ماهی دیگه حلال نیست؟ بعضی ها تمسک به اجماع کردن، که در بحث گذشته ما گفتیم اجماعی وجود نداره. یه شهرتی بعضی ها گفتن و مخالف هم داره. دلیل دیگری که اقامه شده برای این که فقط ماهی حلاله و حیوانات دیگه دریایی حرامه، یه روایت موثقه عماره. این روایت رو دقت بفرمایید، بعد برداشتتون از این روایت رو میخواییم استفاده کنیم. سند روایت سند موثق است. انهو که مقصود محمد ابن احمد ابن یحیی است که امامی و ثقه است. ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که ایشون هم فتحیه ولی ثقه است. ان عمر ابن سعید که عمر ابن سعید هم فتحیه ولی ثقه است. ان مصدق ابن صدقه که ایشون هم فتحیه ولی ثقه است. ان عمار ابن موسی که عمار ابن موسی ساباتیه، اونم فتحیه و ثقه است. ان ابی عبدالله. خب روایت خیلی قوی نیست ولی موثق است. بیشتر رواتش فتحی هستند، فتحی مذهبن، امامی نیستن. حالا مبنایی هست در علم رجال که بعضیا گفتن با باید راوی ها امامی باشن تا قبول کنیم روایت رو. حالا اینها امامی نیستن ولی ثقه هستن. خب این روایت از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الربیسا. ربیسا نوعی ما عرض کنم شبیه ماهی های کوچکی است که در دریا هست، شبیه اون ماهی هاست. ربیسا. فقال لا تأکلها. امام صادق علیه السلام می فرماید ربیسا رو اکل نکنید، نخورید. فإنا لا نعرفها فی السمک. این جزء ماهی ها نیست. فإنا لا نعرفها فی السمک. این جزء ماهی ها نیست و ما او رو جز ماهی ها نمیشناسیم، پس بنابراین شما نخورید. چی فهمیدید؟ این روایت در تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 80 این روایت ذکر شده. شما از این روایت چه میفهمید؟ برداشتتون چیه؟ این است که حضرت سمک رو اجازه میده ولی غیر سمک رو اجازه نمیده. لذا امام در تحریر الوسیله میفرماید فقط سمک ماهیه که حلاله، غیر ماهی حرامه. خب این روایت میگوید لا تأکلها فإنها لا نعرفها فی السمک یا اما، این جزء ماهی ها نیست، چون جزء ماهی ها نیست نخور، لا تأکلها. خب این بله ربیسا، بله جز ماهی ها نیست. بله جزاکم الله. بله جزاکم الله خیر. خب این استدلالی که این آقایون کردن به این روایته، خب جواب این روایت چیه؟ جواب این روایت این است که این روایت چند تا معارض داره، نه یه دونه روایت که الان ایشون یکیشو خوندن، روایات معارض قویی داره که ربیسا اکلش جایزه. وقتی روایت معارض اقوا داشت، روایت از درجه اعتبار ساقط میشه، قابل استدلال دیگه نیست. صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 242 آمده یه مطلبی رو بیان کرده، فرموده درسته این روایت معارض داره، چون معارض داره پس از اعتبار ثابته. در ربیسا ما به این روایت نمیتونیم استناد بکنیم، چون روایات معارض اقوا وجود داره. اما دلیلی که در این روایت آورده، چرا دلیلش برای ما حجت نباشه؟ در رابطه با ربیسا خب روایت داریم که نه اکلش جایزه، معارض میشه با این روایت و این روایت از درجه اعتبار ساقط میشه. اما یه تعلیلی در این روایت داره که اون تعلیل این است که فإنا لا نعرفها فی السمک، ما اونو جزء سمک نمیشناسیم، جزء ماهی نیست. این آیه حجت یا حجت نیست؟ شما بزرگان در مقام استنباط یه نکته ای رو باید توجه داشته باشید. اگر نظر مبارکتون باشه، در اول کتاب مکاسب یه روایت مفصلی رو شما خوندید، روایت تحف العقول، همه دیدید مکاسب محرمه، اول مکاسب روایت تحف العقول رو خوندید. در روایت تحف العقول که خیلی مفصل بود، فقراتی بود، فقره اول، فقره قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، خیلی مفصل بود. اون روایت هم این بحث درش مطرح بود که بعضی از قسمت‌های اون روایت مخالف با روایات دیگر بود، معارض داشت. خب اگر یه روایتی معارض داشته باشه، ما دیگه اون روایت از درجه اعتبار ساقط میشه، یا نه همون قسمتی که معارض داره از درجه اعتبار ساقط میشه. یعنی فرض کنید روایت تحف العقول 5 فقره داره، 5 قسمت داره، 1 قسمتش معارض داره، 4 قسمتش معارض نداره. ما چی کار کنیم؟ کل روایت تحف العقول رو بگیم چون معارض داره 1 قسمتش معارض داره کلش از درجه اعتبار ساقطه؟ یا اینکه نه بگیم اون قسمتی که معارض داره از درجه اعتبار ساقطه، ولی اون 4 قسمتی که معارض نداره به قوت خودش باقیه. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید روایت تحف العقول قسمت‌های مختلفی داره، بعضی از قسمتاش معارض داره ولی بعضی از قسمتاش معارض نداره. اون قسمتایی که معارض داره ما اعتنا نمی کنیم، اما اون قسمتایی که معارض نداره حجت برای ما و بهش استدلال می کنیم. صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف این داستان رو در اینجا هم پیاده کردی، یعنی در این روایت 2 مطلبه. یه مطلب این است که آیا ربیسا اکلش جایز یا جایز نیست؟ حضرت می‌فرماید جایز نیست. مطلب دوم دلیلشه، چرا جایز نیست؟ چون جزو ماهی ها نیست. لا نعرفها فی السمک، ما جزو ماهی رو نمیشناسیم. صاحب جواهر فرموده است که خب ما اون قسمت اولش معارض داره، همینطور که ایشون خوندن برای ما روایات زیادی داریم که ربیسا اکلش جایزه. پس اون لا تأکل ربیسا، لا تأکلها، اون از درجه اعتبار ساقطه. اما دلیلی که در این روایت ذکر شده که ما او رو جزو سمک نمیشناسیم، این به قوت خودش باقیه. یعنی دلیل درسته ولی مدعا درست نیست. این حرف کیه؟ آقای صاحب جواهر. چرا؟ شبیه حرف شیخ انصاری که مرحوم شیخ انصاری در روایت تحف العقول می‌فرماید بر این که بعضی از قسمت‌های روایت تحف العقول معارض داره و از حجیت ساقطه، ولی بعضی از قسمتاش که معارض نداره از حجیت ساقط نیست. بله، حالا میرسیم به بحثش. ما به نظرمون میرسه که فرمایش صاحب جواهر درست نیست، یعنی این که ما به دلیل این روایت عمل بکنیم ولی به مدعای این روایت عمل نکنیم. لا تأکلها، ربیسا رو نخور چون جزو سمک نیست. دلیل رو بگیم قبوله ولی مدعا رو بگیم قبول نیست.
لازمه استاد دلیل اینه که ما با ربیسا رو جایز نداریم؟
بله، ما به نظر ما این فرمایش صاحب جواهر در اینجا درست نیست. حرف شیخ انصاری درسته مرحوم شیخ انصاری که در روایت تحف العقول قسمت‌های مختلفی داره، اون فرمایش رو ما قبول داریم، فرمایش درستیه. ممکنه یه قسمتی هست، فرض کنید دو صفحه مکاسبای قدیم شما روایت تحف العقول رو میخونید، یک قسمتش یه معارضی داره ولی قسمت‌های دیگه معارض نداره، این اون ربطی به این نداره، قسمت‌ها جدا جداست، ارتباطی با هم ندارن. ولی در اینجا یک روایت مختصره و یه خط، و این یه خط علت و معلوله. شما میگی معلول از حجیت ساقطه ولی علت به قوت خودش باقیه، ما میگیم وقتی این روایت اعتبار نداره، راویاش همه فتحی هستن، شما روایت رو نمیتونی بپذیری، هم علتش رو نمیتونی بپذیری، هم معلولش رو نمیتونی بپذیری. هم لا تأکل ربیسا این رو قبول نمیتونی بکنی چون معارض اقوا داره، خود صاحب جواهر هم قبول داره اینو، علتش هم که جزء ماهیا نیست اونم نمیتونیم بپذیریم، اتفاقا جزء ماهیا شمرده شده. لذا عبارت صاحب جواهر رو ببینید، مضافن الى ما اصاه و یزهر و من موسق ساباتی المسئول فیه عن الربیسا فقال لا تأکله فإنا لا نعرفه فی السمک یا امار. بعد صاحب جواهر میفرماد ولا یقده فی حجیت الاله فیه عدم العمل فی مورده به اعتبار معارضتهی به ما هو اقوا من مما یدل علی کونهی من السمک. چون معارض داره ما به این روایت نمیتونیم عمل کنیم، اما به این روایت که عمل نمی کنیم چرا دلیلشو قبول نکنیم؟ دلیلشو قبول میکنیم، میگیم اون چی که در سمک هست اون حلاله، اونجی که در سمک نیست حرامه. این حرف صاحب جواهر. ما میگیم شما وقتی این روایت رو نپذیرفتید، در ربیسا آمدید گفتید که نه این روایت مورد قبول نیست، هم علتش از کار میفته هم معلول، چون به هم مربوطه، در کنار همه، فقره جدایی نیست. به خلاف روایت تحف العقول، روایت تحف العقول فقره های جدا جدا داشت، و اما تجارات و اما صناعات یادتونه دیگه، و اما اجارات همش جدا جدا بود. اگر یک جا معارض داشت شما میگفتید کل روایت از اعتبار نمیفته، اون قسمت از اعتبار میفته. نه، وقتی کل لا تأکل رمان از اعتبار بیفته تمامه، یعنی کل روایت از اعتبار افتاد، یعنی امام صادق علیه السلام این جمله رو اصلا نفرمودن، از اعتبار افتاد، معارض اقوا داره. چندین روایت شما الان خودتون خوندید که ربیسا جز ماهی هاست و خوردنش جایزه، خب پس این روایت چی میشه؟ از اعتبار ساقط میشه. بله، علت اگر علت باشه درسته، ولی وقتی که علت برای یه چیزیست که اصلش باطله، علت برای اونه دیگه، بله علتی نیست که ما بیاییم به اون استدلال بکنیم، چون اصل روایت رفت زیر سوال و اصلا مورد قبول نیست. علتی که برای یه معلوله، علت و معلوله معلولش از کار افتاد، شما علتش رو میخواهید زنده بکنید؟ به نظر ما فرمایش صاحب جواهر در اینجا درست نیست. پس بنابراین ما این روایت که یکی از مهمترین دلایلی است که میخوان ازش استفاده کنن که فقط ماهی در دریا حلاله غیر از ماهی حرامه، بهترین دلیلشون این روایته. به نظر ما این روایت هیچ دلیل نمیشه. چرا؟ چون خودشون قبول دارن که این روایت معارض اقوا داره و از حجیت ساقطه. منتها میان میگن دلیلش از حجیت ساقط نیست. میگم چرا دلیلش از حجیت ساقط نباشه؟ وقتی معلولش از حجیت ساقط شد، علتش هم از حجیت ساقط میشه و این یک فقره بیشتر نیست. اگر فقرات متعدد بود، بله، مثل روایت توحف العقول، اون حرف شیخ درست، اما در اینجا یه فقره است، یه قسمته، یه علت و یک معلول. شما میگید معلول از کار افتاده، معارض اقوا داره، ولی علت به قوت خودش باقیه. پس این استدلال هم استدلال درستی نیست. دلیل دیگری که بعضی ها در اینجا ذکر کردند سیره است. سیره بین متشرعه این است که ماهی ها حلال گوشتن میخورن، اما غیر ماهی رو از دریا نمیخورن. آیا این به نظر شما این سیره درستی است و قابل استناد؟ اولا سیره حجت نیست. شما در رسائل خوندید که سیره حجت نیست. و ثانیاً چه سیره‌ای حجته؟ اون سیره‌ای که متصل به زمان معصوم باشه و در حضور معصوم انجام داده باشند و معصوم در اونجا ساکت بوده و امضا کرده او رو. سیره ممضات از ناحیه معصومین. آیا در رابطه با صید البحر که خداوند می فرماید احل لکم صید البحر و طعامه سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، با این قدرت و با این عمومیت خداوند متعال بیان کرده، آیا چه دلیلی دارید که در زمان معصوم این ماهی رو نمی‌خوردن، اون حیوان دریایی رو نمی‌خوردن، اون حیوان دریایی رو می‌خوردن؟ دلیل شما چیه؟ چه سیره‌ای در اینجا وجود داره که متصل به زمان معصوم باشه که در حضور معصوم انجام شده باشه؟ شما بگید حضرت فرموده اینو نخورید. نداریم یه همچه سیره‌ای رو. پس بنابراین ما به نظرمون میرسه که این فرمایش که حیوانات دریایی غیر از ماهی حرام گوشت هستند، این دلیل محکمی نداره. یه شهرتی است، بله، یه شهرتی وجود داره که بعضی از علما آمدن گفتن فقط ماهی رو ما در دریا میتونیم اکل بکنیم، اما هیچ اجماعی هم نیست و هیچ دلیل معتبری هم در اینجا وجود ندارد. مرحوم علامه مجلسی یه روایت مرسل رو نقل میکنه. و هیچ سندی برای این روایت ذکر نمیکنه. فقط میفرماد اشتهر عن الصادق علیه السلام ان حیوان البحر کله حرام الا السمک ذی الفلس و علیه الاصحاب. علامه مجلسی می‌فرماید مشهور شده از امام صادق علیه السلام که حیوان بحر کله حرام، همه حیوانات دریایی حرامند مگر سمکی که فلس داشته باشه. علما هم اینطور فتوا دادن، اکثر علما. خب این حرف علامه مجلسی است. اولا این روایت رو شما بگردید سرو کنید در کامپیوتر، ببینید بگردید ببینید پیدا میشه یا نمیشه. اصلا یه همچین روایتی ما نداریم که حیوان البحر کله حرام، اصلا ما نداریم. این اولا. ثانیاً برفرض که حالا علامه مجلسی فرماید مشهور، پیداست خود علامه مجلسی هم روایت رو ذکر نمی کنه، مشهور شده، یه چیزی شهرت پیدا کرده، رب شهرت لا اصل له، ولی خیلی محکم، ولی می فرماید اصحابم فتوا دادن، اصحابم علما هم به همین روایت مرسل بدون سند آمدن فتوا هم دادن. پس اشکال اولی که به این روایت هست اصلا معلوم نیست این روایت وجود داشته باشه. این اولا. ثانیاً حالا شما زحمت بکشید ببینید پیدا میکنید یه همچی روایتی، نیامد دیگه. بعد ثانیاً اولا که این روایت وجود نداره، ثانیاً برفرضی هم که وجود داشته باشه روایت مرسل که حجت نیست. اشکال سوم این که برفرضم که این روایت عرض کنم، این که میگفتید که اصحاب اینطور فتوا دادن، اصحاب به خاطر همین روایات مرسل اومدن فتوا دادن و دلایلشون رو ما دیدیم، هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای اینکه حیوانات دریایی همش حرامه، فقط ماهی اونم که فلس داشته باشه حلاله، هیچ دلیلی ما نتونستیم پیدا بکنیم. بله معارض قرآن، بله قرآن میگه همش حلاله. بله اما ما که میخوایم بگیم حیوانات دریایی کلش حلاله مگر اونایی که دلیلی بر حرمتش باشه، ما دلائلی داریم. دلائل ما رو ببینید، ببینید دلائل ما آیا کافی هست یا کافی نیست. قال صادق علیه السلام کل ما کان فی البحر مما یؤکل فی البر مثله فجائز اکله. تمام حیواناتی که در بر قابل اکل هستند اگر دریایی باشن اونم قابل اکله. مثلا گاو دریایی قابل اکله. چرا؟ چون گاوی که در صحرا هست حلال گوشته، تو دریا هم باشه حلال گوشته. هر حیوانی که در صحرا حلال گوشته توی دریا هم اگر باشه اونم حلال گوشته. بله حالا ببینید کل ما کان فی البحر مما یوکل فی البر، اگر در صحرا خورده میشه توی دریا هم باشه اونم حلال گوشته. فجائز اکله و کل ما کان فی البحر مما لا یجوز اکله فی البر لم یجوز اکله. خنزیر مثلا، خنزیر، سگ در صحرا میگیم اکلش حرامه، اگر دریایی هم بود اونم حرامه. حرامه، این برخلاف اونه دیگه، این برخلاف اونه. بله برخلاف خب حضرت امام فرمودن، میخوام ببینیم دلایل چیه، داریم بررسی میکنیم دیگه، مثلا شما مجتهدید انشاءالله دیگه. بله دارید بررسی. حالا این روایت، این روایت عرض کنم بر این که در من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 339 این روایت رو ببینید. خب این روایت از نظر دلالت خیلی خوبه، ولی از نظر اینکه سندی نداره مورد بحث شده که آیا این روایت سندش درسته یا درست نیست. بعضی از علما اومدن فرمودن که وقتی قال الصادق میگن، قال الصادق یعنی حتما امام صادق این رو فرموده، لذا سندش رو چون معتبر بوده حذف کردن. آیا این مورد قبول یا مورد قبول نیست ما کاری نداریم، ممکنه شما بپذیرید سند روایت رو چون قال الصادق بیان کرده، یا اینکه شما نپذیرید. در هر صورت این یک روایت. روایت دیگری که در اینجا ما داریم صحیحه زرار است. این روایت رو هم سندش رو ببینید هم دلالتش رو ببینید. الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی امامی و ثقه است. این که میگیم امامیه و ثقه است درجه اعتبار رو میبره بالا. اگه میگفتیم فتحیون و ثقتون، خب درجه اعتبارش یه خورده میومد پایین. اما وقتی میگیم امامیون و ثقتون، درجه اعتبارش میره بالا. خب حسین ابن سعید اهوازی امامیون ثقتون جلیل، ان محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر امامی ثقه جلیل من اصحاب الاجماع. خب اینم ان ابن عزینه، ابن عزینه عرض کنم بر این که امامی ثقه جلیل، اینم باز سند خیلی عالی است. ان زراره، زراره افقه اصحاب بوده و یه معلوم زراره، لذا صحیحه زراره، یعنی این روایت از اعتبار خیلی در درجه اعلا صحیح اعلاییه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجریس، یا بله جریس با تشدید جریس، بله سألت ابا جعفر عن الجریس فقال و مل جریس. آقا فرمودن که جریس چیه؟ فنعته له، برای حضرت توضیح دادم که جریس چیه. فقال، امام فرمودن لا اجدو، قال الله تعالى لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعم. حضرت فرمودن در هر چیزی که شما عرض کنم بر اینکه تردید کردی بگو همه چیز حلاله. قل لا اجد فيما اوهي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون دم ارز کنم میتتن او دمن مسفوها، خون حرامه، میته حرامه، باقی چیزا حلالن. ثم قال، امام فرمودن که لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، حرام نشده هیچ حیوانی در قرآن مگر خنزیر بعينه، و یکره کل شیء من البحر لیس له قشرون مثل الورق و لیس بحرام و انما هو مکروه. اگر فلس نداره مکروهه، حرام نیست ولی مکروهه. به صراحه حضرت می‌فرماید اگر فلس نداره مکروهه و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق، اگر قشر نداره، فلس نداره، مکروه و لیس بحرام و انما هو مکروه. به صراحه حضرت می‌فرماید حرام نیست ولی مکروه. خب بله، سند روایت ورق یعنی همون قشر، همون روی ماهی های چیزی که هست مثل الورق، یعنی یه ورقی روشه، یه فلسی روش هست اون همون. بله خب شما این روایت هم سندش درسته که حالا جریس میگن چیه، مارماهی میگید شما، نمیدونم چیه، میگن شبیه مارماهیه. در هر صورت حضرت بفرماد هیچ چی حرام نیست، تمام حیوانات حرام حلالن مگر خنزیر و الا باقی حیوانات حلالن. این هم یک روایت. شما از این روایت چه میفهمید؟ از این روایت میفهمید که غیر از سمک حیوانات دیگه هم حلال گوشتن، حرامی ما نداریم، حرام گوشت ما نداریم جز خنزیر، حالا کلب، خنزیر و امثال اینا. اینم یک روایت که دلالت میکنه بر این که حیوانات دریایی همش حلالن، حلال گوشتن، مگر اونی که در بر مثلا حرام گوشت باشه مثل خنزیر، در دریا هم باشه اونم میشه حرام گوشت. حالا یه روایتی دیگه باز براتون بخونیم، صحیحه محمد ابن مسلم، که صحیحه محمد ابن مسلم در کتاب تهذیب جلد 9 صفحه 6، آیون که میخواید ببینید در تهذیب جلد 9 صفحه 6 روایت صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم. انه که عرض کنم بر این که از حسین ابن سعید اهوازی که امامی و ثقتون جلیل هست، ان عبدالرحمن ابن ابی نجران، که عبدالرحمن ابن ابی نجران امامی ثقتون جلیل، اینم سند روایت. ان عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید هم امامی ثقتون جلیل، ان محمد ابن مسلم، که محمد ابن مسلم امامی ثقتون جلیل من اصحاب الاجماع. سند روایت خیلی قویه. قال سألت ابا عبد الله عن الجری والمارماهی و ضمیر یا بله و ما لیس له قشر من السمک، ماهی هایی که فلس نداره، مار ماهی و جریس و اینا رو سوال کرد، حرامون هو اینا حرامن؟ ماهی هایی که فلس ندارن، مار ماهی ها و انواع جریس و تمام اینا رو سوال کرده، فقال لی یا محمد، یا محمد ابن مسلم، اقرأ هذه الآیه، این آیه رو بخون، التي في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه. محمد ابن مسلم میگه من آیه رو خوندم برای حضرت، تا آخر آیه رو خوندم که هیچ حرامی وجود نداره، فقرأتها، آیه رو خوندم، حتی فرقتو منها، تمام آیه رو خوندم برای امام صادق علیه السلام. فقال، امام صادق علیه السلام فرمودن انما الحرام ما حرم الله و رسوله فی کتابه، حرامونیست که در قرآن آمده یا رسول بیان کرده، ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها. بله، بعضی چیزا آدم خوشش نمیاد اکل بکنه، حرمت نداره، اما بعضی چیزهاست که انسان کراهت داره از خوردن اونها، ربطی به حرمت نداره، حرام نیست، اما بعضی چیزهاست که انسان میلش به اونها نمیکشه. خب شما از این روایت که سندش اعلایی، صحیحه اعلایی محمد ابن مسلمه، چی فهمیدید؟ فهمیدید که تمام چیزا حلاله، بی خودی هی تردید نکنید، نگید این حرامه اون حرامه، هیچی حرام نداریم، هرچی حرامه در قرآن ذکر شده یا رسول خدا اومده کاملا بیان کرده، و اینا هیچ کدومش حرام نیست، نه مارماهی حرامه، نه جریس حرامه، نه ضمیر حرامه، نه ماهی هایی که فلس ندارن حرامه، اینا هیچ کدومش حرام نیست. اصلا سوال عامه، قل لا اجد فی ما اوحیه، امام میفرماد قاعده کلی. ببینید چون محمد ابن مسلم فقیه بوده، مجتهد بوده، ملا بوده، میرفته در اطراف اجتهاد میکرده، یک کلام رو از امام میگرفته مصادیقش رو برای مردم توضیح میداده، حضرت به او میخواد درس بده، یعنی بهش بفهمونه، لازم نیست هر چیزی رو از من سوال کنی، برو نگاه کن آیات قرآن، روایات معتبر رسول خدا رو ببین، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم، همه چیز حلاله مگر اونی که صراحتا به خود دلیل بر حرمت داشته باشه، هی بی خودی تردید نکن، محمد ابن مسلم آیه رو بخون و برو برای مردم بیان بکن. از این روایت هم استفاده میشه که همه حیوانات دریایی حلالن مگر اونی که دلیل قاطعی بر حرمتش ما داشته باشیم، حتی ماهیایی که فلس نداره صراحتا در این روایت آمده که اینا همش حلال هستن. پس بنابراین از مجموع این روایات ما این رو فهمیدیم. حالا اگر بخواهید ما میتونیم روایات صحیحه ابی یعفور هم براتون بخونیم، روایت دیگری هست صحیحه ابی یعفور، اون هم باز همین دلالت رو داره، روایات زیادی در این باب داریم. به نظر میرسه که حالا انشاءالله در بحث آینده تکمیلش خواهیم کرد، حیوانات دریایی کلش حلاله مگر اونهایی که دلیل قاطعی بر حرمتش باشه، یا اونهایی که در بر مثل خنزیر در صحرا حرامن، اگر در دریا باشه مثل سگ دریایی، خنزیر دریایی حرامه، ولی اون چیزی که در صحرا حلاله در دریا هم چیه؟ حلاله. اون چی که از مجموع این روایات به دست میاد، ولیکن این خلاف مشهور این رو قبول ندارن. حالا دلیلشون چی بود که ما گفتیم یکی سیره بود که گفتیم متصل به زمان معصوم نیست و قابل اعتماد نیست، و یکی هم همین شهرت بین علماست و هیچ دلیل قانع کننده‌ای در اینجا وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.